ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر ترکیه میگوید روابط تهران و آنکارا میتواند آسیبی جدی ببیند. نخست وزیر عراق از ناتو خواست تا به ترکیه برای خروج نیروهایش فشار بیاورد. مدیر مسئول روزنامه اطلاعات میگوید احضاریه ای از دادسرای ویژه روحانیت دریافت نکرده است. شب بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت ما رو بشنوید. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هشدار داد که روابط تهران و آنکارا ممکن است آسیبی جدی ببیند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای داوودوغلو روز سه‌شنبه با هشدار نسبت به آنچه حملات و توهین‌های ایران خواند، گفت اگر این موارد ادامه پیدا کنند، روابط دوستانه میان ایران و ترکیه به شدت آسیب خواهد دید. نخست وزیر ترکیه همچنین گفت مطمئن است که مردم ایران و روسیه دیدگاه به گفته او خصمانه رهبران این دو کشور را در مورد ترکیه ندارند. در روزهای اخیر به دنبال اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، تنش در روابط ایران و ترکیه بالا گرفته است. نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خواست تا با استفاده از اختیاراتش به ترکیه برای خارج کردن نیروهایش از شمال عراق فشار آورد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه حیدر عبادی از ناتو خواسته شده است تا با استفاده از اختیاراتش از ترکیه بخواهد به شکلی فوری نیروهایش را از شمال عراق خارج کند. ترکیه از اعضای ناتو است. بیانیه آقای عبادی در پایان مهلت 48 ساعته‌ای که او برای خروج نیروهای ترکیه اعلام کرده بود منتشر شده است. همزمان با انتشار این بیانیه گفته شده است که نخست وزیر عراق با ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در همین مورد به صورت تلفنی گفتگو کرده است. پیشتر وزارت امور خارجه عراق هشدار داده بود که در صورت خارج نشدن نیروهای ترکیه از عراق به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. ترکیه تاکنون درخواست برای خروج نیروهایش را رد کرده است و آنطور که رسانه‌های ترکیه میگویند این کشور حتی یک سرباز خود را نیز از عراق خارج نخواهد کرد. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم پروانه وحید منش.
مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه‌ای با کانال 24 تلویزیون آن کشور گفته است همه در عراق حضور دارند. هدف همه هم روشن است. آموزش و ارائه تجهیزات از سوی دولت ترکیه در حال انجام است و حضور ما در عراق مخفیانه نیست. با این حال عراق اقدام ترکیه را خلاف حسن همجواری و عرف بین المللی خوانده و خواستار خروج نیروهای ترک از خاک این کشور شده است. این در حالی است که ترکیه میگوید این نیروها با هماهنگی دولت مرکزی عراق و برای آموزش نیروهای کرد برای آزادسازی موصل در این منطقه حضور دارند و اعزام نیروهای تازه یک جابجایی عادی است. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم سوئد، درباره این ادعای دولت ترکیه در چارچوب عرف بین الملل به رادیو فردا میگوید
از نظر حقوقی ادعای ترکیه این است که برای حضورش در خاک عراق یکی دو سال پیش از دولت مرکزی عراق اجازه گرفته و بنابراین تغییری در وضع حاصل نشده. کاری که الان کردن این است که اون نیروهایی رو که اونجا داشتن با نیروهای تازه نفس عوض کردن. به نظر من این استدلال قابل قبول نیست، به خاطر اینکه صرف نظر از اینکه شمال عراق، منطقه کردستان عراق از نظر حقوق داخلی عراق یک استان خود مختاره و چقدر خودش اجازه داره که با ترکیه هماهنگی بکنه کارش یا نه، به هر حال جزی از عراق و کل خاک عراق از نظر حقوقی به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متحد تحت حاکمیت دولت مرکزیه. حتی اگر دولت عراق دو سال پیش به هر دلیلی اجازه این رو داده که نیروهای ترکیه وارد خاکش بشن و به نیروهای کرد کمک بکنن، این مفهومشی نیست که این اجازه همیشگی است. این مفهومشی نیست که ترکیه هر وقت دلش بخواد میتونه نیروهاش رو عوض کنه، تعدادشون رو عوض کنه، نوعشون رو عوض کنه. هر نوع اقدام نظامی خارج از عراق که وارد عراق میشه باید با اجازه مستقیم و رسمی دولت مرکزی عراق باشه و به همین دلیل عمل کرده ترکیه صرف نظر از توضیحاتی که ترکیه میده یه نقض به نظر من یه اصل اساسی حقوق بین الملل و اون اصل حاکمیت ملی یک کشور.
همچنین معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه گفت کشورش به تمامیت ارضی عراق احترام می‌گذارد و حضورش در شمال عراق برای تقویت حکومت مرکزی و مبارزه با نیروهای حکومت اسلامی یا همان داعش است. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ترکیه عضوی از ائتلاف بین المللی در مبارزه با داعش است، گفته است نیروهای ترکیه تاکنون بیش از 2400 پیشمرگه کرد را در اردوگاه بعشیقه آموزش دادند. در واکنش به این سخنان، وزیر خارجه عراق ابراهیم جعفری گفته است اگر ترکیه نیروهای خود را از عراق خارج نکند، موضوع را به شورای امنیت ارجاع خواهد داد. سعید محمودی درباره حق عراق در اخراج نیروهای ترک از آن کشور به رادیو فردا میگوید:
از نظر عملی البته این به نظر من فعلا تنها راه حله، یعنی که عراق رسما به شورای امنیت شکایت بکنه علیه ترکیه و علیه حضور بدون اجازه ترکیه در اون. اینکه عملا یه همچین شکایتی به کجا ختم بشه جای بحث داره و مشخص نیست، با توجه به آشوبی که تمام اون منطقه رو گرفته، با توجه به اینکه نیروهای خارجی متعددی در اون منطقه مشغول عملیات هستند و کسی در واقع به نظر نمیرسه که این اصول حقوق بین الملل رو زیاد دارش اهمیت قائل بشه، شاید شکایت عراق به جایی نرسه. فرانسه، انگلیس، آمریکا، ایران، اینایی که در اونجا عملیات دارن، اینا همشون به هر حال یک تشریفاتی هم شده، یه اجازه رسمی از دولت عراق دارن و به همین دلیل هم با وجود ضعیف بودن دولت مرکزی و نداشتن اسباب کافی برای دفاع از خودش، حداقل این راه حل قانونی رو داره که میتونه شکایت بکنه به شورای امنیت.
آنطور که خبرگزاری آنادولو روز یکشنبه گزارش داده است، داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه در نامه‌ای به حیدر العبادی نخست وزیر عراق درباره جزئیات حضور نیروهای آموزشی ترک در موصل از ماه مارس گذشته گزارش داده است. او در این نامه بر اهمیت تمامیت ارضی عراق برای ترکیه پافشاری کرده و گفته است ترکیه هیچ قدمی علیه حاکمیت مرکزی عراق بر نخواهد داشت. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل دنیای ترک ساکن آنکارا، درباره آینده ترکیه با توجه به فشارهای منطقه‌ای و بین المللی به رادیو فردا میگوید:
علارغم تهدیدهایی که از سوی عراق، شورای ملی عراق، از طرف ریاست کمیسیون روابط خارجی مجلس عراق و خود حیدر العبادی بر علیه ترکیه مطرح شد و 48 ساعت اولتیماتوم دادن که نیروهای ترکی خارج بشن و حالا 24 ساعت باقی مونده، به نظر میرسه که ترکیه یه مقدار در مواضع خودش نرمی نشون داده و بر اساس خبرهای منتشر در نشریات ترکیه امروز حاکی از این هست که رجب اردوغان از آیت الله سیستانی هم درخواست کمک در این رابطه کرده که نسبت به آرامش و پایین آوردن در حقیقت هیجانات مربوط به مخالفت با ترکیه یه مقدار کاهش پیدا بکنه.
ایالات متحده از بغداد و آنکارا خواسته تا مسائل پیش آمده را حل و فصل کنند. واشنگتن در این حال تاکید کرده از حضور نیروهای خارجی در عراق بدون رضایت دولت مرکزی در بغداد حمایت نمی کند.
پروانه وحید منش گزارش می داد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
ایران از جمله 10 کشوری که بیشترین نقش رو در تخریب محیط زیست و آلودگی‌های هوایی و از جمله گاز کربونیک ایفا می کنند.
بازه 10 سال کربن کپچر نداری، سوخت نداری برای انرژی نو، اون وقتی که اونا سودده میشن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
مجله زیست محیطی رادیو فردا رو از دست ندید. و اما وزارت بهداشت ایران میگوید که 7 مبتلا به بیماری آنفلانزای خوکی در همدان شناسایی شدند. در کرمان و سیستان و بلوچستان هم ویروس H1N1 دست کم 36 قربانی گرفته است و در بوشهر یک بیمار مبتلا به ویروس آنفلانزای خوکی شناسایی شده است. گزارشی رو بشنویم از همکارم حسین قویمی.
در حالی که محمد مهدی گویا رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از مرگ 5 نفر بر اثر ابتلا به بیماری آنفولانزای خوکی در سیستان و بلوچستان خبر داده، حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از مرگ 8 نفر در این استان می‌گوید. آقای شهریاری که نماینده زاهدان در مجلس است به خبرگزاری خانه ملت گفته که علت و چرایی شیوع این بیماری خطرناک در کشور هنوز مشخص نشده است. این در حالی است که تعدادی از نمایندگان مجلس اتباع بیگانه را که از مرزهای شرقی وارد ایران شدند مسئول شیوع این بیماری معرفی کردند. رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم تأکید کرده که امسال ویروس H1N1 یا ویروس آنفولانزای خوکی در ایران شایع شده که شدت بیماری‌زایی آن بیشتر از دیگر ویروس‌هایی است که منجر به آنفولانزای فصلی می‌شود. این در حالی است که حسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت ایران به گزارش خبرگزاری ایسنا تأکید کرده که شیوع آنفولانزا بیش از گذشته نیست و آنچه هست در حد هشدار است. این سخنان وزیر بهداشت در شرایطی بیان شده که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی نماینده سیرجان و بردسیر از عملکرد دولت در مقابله با بیماری آنفولانزای H1N1 انتقاد کرد. شهباز حسین‌پور گفته است آن طرف دنیا وقتی کسی کشته می شود همه بسیج می شوند تا به این موضوع رسیدگی شود، اما در مورد کشورمان به گفته او تعداد زیادی از هموطنانمان در منطقه کرمان و سیستان به دلیل ابتلا به آنفولانزا جان خود را از دست دادند و هنوز اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. آقای حسین‌پور گفته که در داروخانه‌های کرمان دارو وجود ندارد و افزوده است وزیر بهداشت به جای سخنرانی در دانشگاه‌ها به داد مردم کرمان برسد. به دنبال این تذکر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزیر بهداشت خواسته است تا هرچه سریع‌تر به این مسئله رسیدگی کنند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. مدیر مسئول روزنامه اطلاعات با رد خبر احضارش به دادسرای ویژه روحانیت گفت تغییری در رویه روزنامه‌اش در انتشار اخبار محمد خاتمی ایجاد نمی‌کند. محمود دعایی روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت دادگاه ویژه روحانیت هیچ دعوت یا احضاری از او نکرده است. آقای دعایی همچنین گفت اخبار معمول محمد خاتمی در روزنامه اطلاعات منتشر می شود و تغییری در خط مشی این روزنامه در انتشار اخبار آقای خاتمی ایجاد نشده. روز دوشنبه خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران گفته بود که دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل انتشار خبر و تصویری از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران علیه مدیر مسئول این روزنامه محمود دایی اعلام جرم کرده و خواستار رسیدگی از طریق دادسرای ویژه روحانیت شده است.
مروری بر مدعیان فصل جوایز سینمایی سال. The church found out about it and did nothing. Our world is reduced to a single instinct. این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.
دوستان، این یکی رو هم از دست ندید. صحنه از جمله ده ها مجله هفتگی رادیو فرداست که به موارد مختلف میپردازه. مجله حقوق بشری، محیط زیستی و همچنین سینمایی و هنری و بسیاری دیگه در انتظار شماست. اگر احیانا هر کدوم از اونها رو هم از دست دادید، با سر زدن به صفحه رادیو فردا به وبسایت ما radiofarda.com میتونید اونها رو بشنوید. و اما سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه درباره وعده رفع حصر از رهبران معترضان انتخابات سال 88 گفت دولت اقدامات لازم و اثر بخش را در این باره انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت در نشست هفتگیش با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره عمل نکردن حسن روحانی به وعده‌اش برای رفع حصر از رهبران معترضان سال 88 گفته است رئیس جمهوری از هیچ یک از وعده‌هایش عدول نکرده است و در صورت لزوم درباره اقدامات انجام شده در این زمینه اطلاع رسانی خواهد کرد. روز دوشنبه در مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهوری در دانشگاه صنعتی شریف، برخی دانشجویان نسبت به عمل نکردن حسن روحانی به وعده‌اش برای رفع حصر خانگی از رهبران مخالفان نتایج انتخابات سال 88 انتقاد کردند. وعده ما 15 دقیقه دیگر.